ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان خوب شنوندمون. آقای دکتر جلیل جعفری، کارشناس صنعت هسته‌ای همراه ما هستند در این بخش در برنامه برای وطن. آقای دکتر جعفری، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما. خوش آمدید به رادیو اقتصاد، طاعاتتون قبول باشه و عرض تسلیت.
سلام علیکم خانم سرکار، خانم جمشیدیان و همه شنوندگان عزیز. ابتدا عرض تسلیت دارم شهادت مولانا جمشیدیان علیه السلام و شهادت رهبر عزیز انقلاب حضرت امام خامنه‌ای و جمع کثیری از فرماندهان شجاع و همینطور دانش آموزان عزیز میناب، و عرض تبریک دارم انتخاب حضرت آیت الله مجتبی خامنه‌ای رو به عنوان رهبر عزیز ایران. در خدمتتون هستم.
زنده باشین جناب آقای دکتر جعفری. خدا قوت و یک دست مریضات ویژه بگیم به همه عزیزان، دانشمندان و همه کسایی که در سازمان انرژی اتمی ایران فعالیت میکنند و در حوزه صنعت هسته‌ای، و چقدر خدمات ارزشمندی رو به ملت شریف ایران ارائه کردند در حوزه‌های مختلف و تولیدات فوق‌العاده‌ای داشتند که برای مردم عزیز ایران بسیار مؤثر بوده. می‌خوایم ببینیم که در این شرایط حساسی که الان هستیم، جناب آقای دکتر جعفری، همچنان این تولیدات ادامه دارد؟
بله. سلام مجدد. همونطور که من بخشی از صحبت‌های از عزیزان شنیدم، بحث استقلال، به هر حال ما در بعد از انقلاب یکی از شعارهای محوری انقلاب در واقع استقلال، استقلال حاصل نمی‌شود مگر با تکیه بر علم و دانش.
بله.
به ویژه دانش هستی که می‌شود گفت جزء علوم هایتک و تکنولوژی بالاست، و هر کشوری که میخواهد مستقل باشد و روی پای خودش بایستد، ببینه کشوری بزرگی مثل ایران باید این مسیر رو طی میکرد و بیوقفه هم بعد از انقلاب و بعد از جنگ ایران و عراق که به ما تحمیل شده بود، این مسیر در همه زمینه ها با برنامه‌ریزی درست و اصولی طی شده و همچنان بیوقفه ادامه داره. ما در زمینه نیروگاه های اتمی، در زمینه راکتورهای هسته‌ای تحقیقاتی که همونطور که الان فرمودید بحث تولید رادیو داروها از این مسیر میگذره، در بحث گداخت هسته‌ای، شتاب دهنده های مختلف، و همینطور در بحث استفاده از این صنعت در کشاورزی، صنعت و سایر صنایع، واقعا برنامه‌ریزی درستی انجام شده و ما صنعت هسته‌ای رو به طور کامل پیاده می‌کنیم. یعنی از چرخه کامل این صنعت، از در واقع استخراج و اکتشاف مواد اولیه، غنی‌سازی سوخت، تولید میله‌های سوخت، تولید صفحات سوخت برای راکتور هسته‌ای تهران که در رادیو داروها استفاده میشه، همه اینها رو ما کامل پیاده می‌کنیم و به معنی واقعی کلمه ما در زمینه صنعت هسته‌ای استقلال خودمون رو تا امروز حفظ کردیم و الحمدلله داریم پیش می‌ریم.
خدا رو
شکر. فرمودید. بله.
جناب آقای دکتر جعفری.
جتومی.
بله.
وقفه ادامه داره. همین الان هم در خدمتتون هستیم.
بله.
بخشی از عزیزان ما که در قسمت تولید رادیو دارو مشغول هستن، به خاطر مردم و برای تامین نیازهای اساسی مردم در زمینه تشخیص و درمان واقعا بیوقفه فعال هستن.
بله.
در
بله. زنده باشین آقای دکتر جعفری. همین رو میخواستم بپرسم که این در واقع رادیو داروهای ایرانی که در همین شرایط جنگی بدون وقفه داره تولید میشه، یه مقدار بیشتر در موردش توضیح میدین که دقیقا به چه صورتی هست ارائهش و در واقع هم تولید هم توزیع هستش، درسته؟
بله، هم تولید هست هم توزیع هست. ببین، ما بعضی از رادیو داریهامون تشخیصی هستن، بعضیا درمانی هستن، و این رو یکی از شرکت‌های مهم ما به عهده گرفته، هم در بحث تأمین مواد اولیه و همینطور ما این رادیو دارو در واقع با پرتودهی نوترون در داخل رکتور اتمی انجام میدیم. این که رکتور هستی ما باید که فعال باشه و این در رکتور به اصطلاح در داخل پردیس شهریاری تهران همون رکتور 5 مگاواتی ما این کار رو انجام میده و این سوختش همونطور که مستظر هستی سوخت 20% اورانیوم هست.
بله.
که البته در گذشته در 90% بوده و تقلیل داده شده به 20%.
بله.
این بیوقفه ادامه داره. ما رادیوهای مختلفی رو از ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین رو که در جهان مصرف میشه.
بله. فرمودین آقای دکتر که در واقع برای تشخیص درمان بیماران هست و در واقع این دانش و فناوری هسته‌ای در این حوزه بیشتر داره استفاده میشه.
ما، یعنی همه بیمارستان‌های ما
بله.
برای هم برای تشخیص هم برای درمان رادیو داروهاشون رو از سازمان جهتومی و از اون شرکت تهیه میکنن.
درود بر شما. خیلی ازتون متشکریم. انشالله که دانشمندان عزیز ما که در این حوزه فعالیت میکنن و خدمت رسانی میکنن به مردم عزیز کشور موفق و سربلند باشن که دانش علم و فن.
می‌خواستم عرض کنم اگر
بله کوتاه باشه ممنون میشه بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی کوتاه. ببینید این در دنیا صحبت میشه که ایران به غنی‌سازی نیازی نداره. ما عرض کردم ما صنعت هستیمون رو به صورت کامل پیاده کردیم. اگر ما غنی‌سازی رو انجام ندهیم همین رکتور تهران ما در واقع به کارش نمیتونه ادامه بده. همین رادیو داری هایی که تولید میکنیم متوقف میشه و سابقه تاریخی این کشورهایی که مدعی هستن نشون داده که ما رو در تأمین اینها در شرایط حساس حتما جا میذارن و اجازه و تأمین نمیکنن. بنابراین ما این چرخه کامل رو به هر قیمتی در داخل کشور
در واقع نمیخوان در واقع اون دشمنان ما نمیخوان که مردم عزیز ما بهرمند بشن از اون فناوری ها و اون دانش هایی که کمک میکنه به زندگی بهتر مردم و به ویژه در ارتباط با بله بله و این فناوری ها چقدر میتونه به زندگی مردم کمک بکنه به بیماران بله به تشخیص بیماران و سلامتی اونها. درسته. خیلی ازتون متشکریم.
پلازما هم بله. گام های مهمی برداشته شده در اکثر بیمارستان ها این کار داره انجام میشه.
بله و در واقع این دانش و فناوری به ویژه در زمینه هسته ای که کمک میکنه به زندگی مردم شده خار چشم دشمنان ما. انشالله که عزیزان ما سلامت باشن. متشکریم از شما که همراه ما بودید و ممنونیم از تلاش و در واقع زحمات بیوقفه عزیزان ما در همه ی حوزه ها که دارن به مردم خدمت رسانی میکنن. سپاسگزاریم از آقای دکتر جعفری که همراه ما بودن. باشون خدافظی میکنیم. صحبت ما با آقای دکتر جلیل جعفری کارشناس صنعت هسته‌ای بود که در حوزه تولید بدون وقفه رادیو داروهای ایرانی در شرایط جنگی گفتند که بسیار مؤثر هست برای تشخیص و درمان بیماران که الان در بیمارستان ها نیاز به کمک دارند. متشکریم از همراهی شما. گوش کن، خوب گوش کن، این صدا گرچه در سایه شوم جنگ است، ولی صدای جنگ نیست، صدای زندگی است، صدای برخاستن، برخاستن از خاک و صدای راهی شدن به سوی امید و برای وطن. این همه چیزی نیست جز تلاشی در جستجوی نور.
وقتی که میگویم وطن یعنی همه جان و تنم، یعنی که طوفان هم شود دل را به دریا میزنم. وقتی که میگویم وطن یعنی غرور شامعم، یعنی همه آرامشم، یعنی سرایم خانم. وطن تمام ریشم، همه اندیشم. وطن شکوه خاک من، ای عشق پاک من. ای خسته از جور زمانه، پیغام صلحت جاودانه، میروید از هر جای زخمت صدها جوان از جوان. ای خاک وطن کشورم ایران، هم یار من و یاورم ایران. تو سرزمین عاشقانی، تو جان که نه خوشتر ز جانی. حتی اگر من هم نباشم، تو تا ابد باید بمانی. وطن تمام ریشم، همه اندیشم. وطن شکوه خاک من، ای عشق پاک من.
رادیو اقتصاد، برنامه برای وطن، و همراه شما هستیم از این شبکه رادیویی و مهمترین خبرهای اقتصادی در این بخش در همراهی با جناب آقای مهدی حاجیوند. آقای حاجیوند سلام به شما، وقت شما بخیر، طاعاتتون قبول، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
خانم جمشیدی، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبم و شنوندگان عزیز، روز همگی بخیر باشه.
متشکرم جناب آقای حاجیوند، سپاس از همراهی شما. بفرمایید آخرین، تازه ترین و مهمترین خبرهای اقتصادی رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. خب اگر موافق باشین سری بزنیم به بازار جهانی نفت. خب به هر حال می‌دونیم که دیروز به رکورد 120 دلار در هر بشکه رسید قیمت جهانی نفت، قیمتی که در دو سال گذشته تا به الان به دست نیومده بود و تقریبا طی 50 سال گذشته سریع‌ترین رشد رو تجربه کرده بود. این در حالی هستش که دیروز ترامپ صحبت‌هایی کرد مبنی بر این که احتمالاً حالا یه مقدار بخوان به سمت آتش‌بس پیش بریم، البته که بعدش هم زد زیر حرفش که چیز خیلی طبیعی بود از این رفتار این رئیس جمهور آمریکا. و در حال اثر تریگی صحبت از این بمیر اومد که ذخایر کشورها هم درش باز بشه، نفت بخواد عرضه بشه، یه مقدار باعث شد که قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کنه و بعد دوباره تقریبا برگشته به چیزی حدود 95 تا 100 دلار. بعد انتظارها میره که دوباره بخواد برگرده و رکورد 120 دلار خودش رو بزنه. عربستان هم اعلام کرده که در این بین دو میدان نفتی خودش رو میتونه کاهش بده. میدونه که عراق هم این کارو کرد، کویت هم این کارو کرد، احتمالاً امارات هم فکر می‌کنم این کارو کرد. و در نهایت در نظر میرسه که اون کاهش یا نوسان کوتاه مدت که دیروز بعد از اون شب تجربه کردیم خیلی زود بخواد روند خودش رو برگرده. از طرف دیگه یکی از کارشناسان بازارهای مالی هم اومده اظهار نظر کرده در مورد این موضوع که ریسک‌های نفتی توی منطقه تا کجا قرار است ادامه دار باشه. صحبت از این به میون آورده که احتمالا ما بتونیم نفت 200 دلاری در هر بشکه هم ببینیم، که بالاخره باید وایسیم ببینیم که چه تصمیمی در این زمینه خواهند گرفت کشورهای مختلف و جنگ به کجا خواهد رسید. گروهی داریم تحت عنوان گروه هفت که آمریکا، کانادا، ژاپن، ایتالیا، بریتانیا، آلمان و فرانسه از اعضای اونها هستند. دیروز یه جلسه ای رو با هم داشتن که بیان یه توافقی کنن وزرای داراییشون مبنی بر این که بتونن آزادسازی ذخایر نفتی رو انجام بدن که در نهایت بشه یه مقدار تعدیل پیدا کنه قیمت جهانی نفت که میتونه رو خیلی از کالاها و سوخت‌ها و حامل‌های انرژی و حتی محصولات غذایی پیشاوردی هم اثرگذار باشه. در نهایت وزرای دارایی گروه هفت هم برای آزادسازی ذخایر نفتی به توافق نرسیدن که این هم اصطلاحا میتونه پالس دیگه ای باشه برای اینکه ما بخوایم افزایش قیمت نفت رو به زودی شاهد باشیم. از طرف دیگه یک شرکت مشاوره‌ای در حوزه انرژی اومده اظهار نظری کرده در مورد وضعیت حمله آمریکا به ایران و این رو به عنوان بزرگترین اختلال در عرضه نفت در طول تاریخ عنوان کرده که بیش از 2 برابر رکورد قبلی خودش که بحران آسیا در سال 1950 بوده باعث شده که قیمت نفت نوسان داشته باشه. در همین مدت تقریبا 9-10 روزه ابتدایی جنگ مشاهده این بودیم که 20% افزایش قیمت نفت اتفاق افتاده. بیش از 20% این در حالی هستش که در بحران‌های قبلی حالا مثلا 10% بوده سال 1956 و حالا قبل‌ترش سال 1973 7% بوده اختلالاتی که به وجود اومده و از اون به عنوان بزرگترین اختلال در حوزه نفت در دنیا یاد میشه. به بورس‌های دنیا هم بخوایم سری بزنیم، ویروس بورس‌ها سر به زیر بودن، حالا بالاخره قیمت تمام شده نفت باعث میشه که هزینه تولید در اونها افزایش پیدا کنه. چشم‌انداز مبهمی رو برابر تهیه حامل‌های انرژی برای خودشون می‌دیدن و از طرف دیگه اوراق قرضه هم که در حال اوراق قرضه دولتی میدونید یکی از اهم‌ترین دارایی‌ها هست، کم ریسک هست، در طرف در جهان با سقوط مواجه شده که خب بالاخره سقوط قیمت جهانی نفت و از طرف دیگه در حال تنش‌های سیاسی باعث شده که یه مقدار بدبینی‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری‌های امتر افزایش پیدا کنه. اگر موافق باشید سری هم بزنیم به خبرهای اقتصادی داخلی.
بله بفرمایید.
بله، به اظهار نظر مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های سوادی کرایه بین شهری اشاره کنیم که گفتن که یه مقدار تقاضا برای سفر با سواری‌های کرایه‌ای کمتر شده که طبیعی است، به هر حال شرایط جنگی هست، مردم یه مقدار از کارهاشون و یا رفت آمدهاشون رو کمتر می‌کنن و این موضوع رو البته تاکید کردن که خب نرخ‌ها ثابت مونده که به هر حال بابت نظارت‌هایی هستش که خودشون تو این زمینه اتفاق افتاده و البته همراهی‌ها هم هستش که مردم صورت دادن. از طرف دیگه می‌دونیم که کالابرگ مرحله سومش از 15 اسفند ماه جاری و سازی شده. گروه اول دارن یعنی قابلیت استفاده دارن، گروه دوم از 20 اسفند که فردا هست این کار برشون اتفاق میفته و گروه سوم هم از 25 اسفند ماه میتونن برن کالابرگ‌های خودشون رو دریافت کنن. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته که کالابرگ افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از امروز که 18 اسفند هست فعال شده. چرا اینو گفتن؟ پیشتر گروه اول و دوم و سومی که داریم میگیم که در 15 20 25 اسفند ماه میتونن برن از کالابرگشون استفاده کنن، بسته به رقم سمت راست کد ملیشون میتونستن این کار انجام بدن و ممکن بود یه کسی تحت پوشش نهادهای حمایتی باشه و مثلا رقم آخر کد ملیش 9 باشه، مثلا 25 بتونه استفاده کنه. در راستای تسهیلاتی که در نظر گرفتن برای این عزیزان، بنابراین همه کسایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستن از دیروز که 18 اسفند ماه بوده این قابلیت رو پیدا کردن که بتونن برن از مزایای کالابرگ خودشون استفاده کنن. به مناطق آزاد بخوایم سری بزنیم، معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اجرای مجموعه اقدامات هماهنگ در مناطق آزاد خبر داده که در دوره بحران و شرایط جنگی بتونن به ارائه خدمات سلامت و همچنین کالاهای اساسی بپردازن. آمارها اگر بخوام به گمرک جمهوری اسلامی سری بزنیم میگه که ما 28307 دستگاه کامیون حامل کالاهای اساسی در 9 روزه اخیر از گمرکات کشورمون عبور کردن که این نشون میده که هماهنگ بسیار خوبی تو اون زمینه اتفاق افتاده که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به دستشون برسه. از حقوق کارمندان عزیز دولت بخوایم ببینیم، به حال میدونیم که یه بخشی از اون به عنوان علل حساب چند روز گذشته پرداخت شده. بله، و سخنگوی سازمان اداری و استخدامی هم گفتن که احتمالاً که چند روز آینده پرداخت حقوق به صورت کامل انجام میشه که حالا اطلاعات دقیقی اگر پیدا کردیم حتماً.
پس آقای حاجی‌وند در این خصوص حقوقی که در واقع مال کارمندان هسته، چون یکی دوست عزیز پیامک فرستادن گفتن که حقوق بازنشستگان رو کی پرداخت میکنن چون حقوق کارمندان واریز شده، اون حقوق کارمندان هم علل حساب بوده و حقوق بازنشستگان چطور؟
بله، میدونی که ما معمولا تو به صورت سنتی در یکی دو هفته یا 10 روز پایانی اسفند ما میومدن حقوق کارمندان و بازنشستگان رو پرداخت میکردن. با توجه به شرایط جنگی تقریبا فکر میکنم چند روز پیش بود به صورت علل حساب پرداخت شد به این عزیزان. 2 تا 4 تا چرکیاری که بندازن به صورت کامل که چند روز آینده انشالله این اتفاق میفته. در مورد بازنشستگان عزیز هم من احساس اینه که قطعا به زودی تصمیم خواهند گرفت و در این زمینه به امید خود اعتراض رسانی میکنم. ما جزئیاتش حتما متوجه شدیم خدمت شنوندگان عزیز ارائه میدیم.
ممنونیم ازتون.
خواهش میکنم. اگر موافق باشید یکی دو تا خبر دیگه هم هستش. رئیس جمهور با تاکید بر اولویت دولت در زمینه تامین معیشت مردم از ابلاغ بسته مقاوم سازی اقتصاد خبر دادن و گفتن که اولویت ما همیشه معیشت مردم بودن. بسته مقاوم سازی اقتصاد هم ابلاغ شده تا تامین غذا، دارو و کالاهای ضروری و همچنین تمدید سررسید تعهدات بانکی انجام بشه. از تولید کننده ها و واردات کنندگان اقلام اساسی هم به امید خدا طبق این موضوع گفتن که حمایت میشه، که خب به هر حال شرایط خوبی هست. از طرف دیگه میدونیم که پرداخت اقساط و سررسید چک ها به تعویق افتاده در راستای به هر حال عبور از شرایط جنگی و حالا جزئیات بیشتری هم احتمالاً توسط بانک ها تو این زمینه صورت میگیره.
یعنی اگر چک ها به در واقع بانک بره اونجا متوقف میشه، یعنی بانک کاری انجام نمیده که بخواد.
بله به تعویق افتاده سررسیدش. مثلا فرض کنید کسی امروز دیروز هر روز یه چکی داشته که موعدش بوده، اگر نقد شده که هیچ فرق حل مورد، اگر که نقد نشده گفتن که این زمان چک رو به تعویق میندازن که حالا بتونن تو شرایط جنگی مردم حالا اصطلاحا تو حساب بانکیشون پول داشته باشن که بخواد این چک ها برگشت نخوره. و همچنین برای اقساط و تحصیلاتی که مردم گرفتن و بنگاه ها قرار هستش که زمانش تمدید بشه، یعنی اینکه مثلا یه کسی سررسید قسطش الان بود، اگر پرداخت کسی هیچ اگر شرایطش رو نداشت یه مدت زمانی رو بهش اضافه کنن که در حال هم مردم هم کسایی که تحصیلات گرفتن دوچار مشکل نشن.
اونایی که براشون پیامک رفته که الان موعد سررسید یا موعد پرداخت اقساطتونه چطور؟ اونها
اون دیگه عمدتا جنبه یاداوری داشتی که به صورت سنتی معمولا تو سیستم ها هست.
اعمال نمیشه پس اگر تحصیل باشه.
فقط صرفا جهتی یاداوریه که تو سیستم ها هست و در روال عادی برای مردم ارسال میشه.
متشکرم.
اگر موافق باشید به جایگاه سوخت هم میخواین سری بزنیم. رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمایان سی ان جی استان تهران گفتن که در هفته نخست جنگ حدود 90% از جایگاه های سی ان جی تهران بدون دریافت هزینه به خودروها سوخت رسانی کردن تا ناوگان حمل و نقل عمومی و شهروندان ازشون حمایت بشه و کارهاشون انجام بشه. و نکته آخر هم اختصاص بدیم به این موضوع که یکی دو روز پیش ما گفتیم که یه سری از کارمندان و برها شهروندان عزیز ما هستن که جایی مأمور هستن یا قراردادشون داره تا پایان سال تموم میشه. شنیدم که برخی از شرکت‌ها و ادارات دارن تمدید میکنن این موضوع رو. ما هم پیشنهاد دادیم سازمان امور استخدامی هیئت وزیران حال هر جایی که متولی این موضوع هست این قانون رو تصویب کنه، مبنی بر این که مثلا اینها یه مهلت 3 ماهه داشته باشن برای قراردادهاشون، برای اینکه از شرکتی به شرکتی دیگه مأمور رفتن از سازمانی به سازمان دیگه، که خدای نکرده تو این شرایط بحرانی که حالا دورکاری هم هست و مردم هم با موضوعات جنگ درگیر هستن از لحاظ روانی خیلی موضوعی نداشته باشن، زمینه که بعدها ان شاءالله جنگ به زودی فروکش کرد مردم بتونن به استناد اون قانون حالا مثلا موضوعات کاری و اداریشون رو رفع و رجوع کنن که خدای نکرده با مشکلی مواجه نشن.
حالا این قانون هستش، اینکه میفرمایید که امیدواریم بشود، چون ما با اداری استخدامی صحبت میکردیم دیروز گفتن که در تلاشیم و داریم این کارو میکنیم که این اتفاق بیفته، اما اون کسی که مثلا مأمور هستن به طور خودکار تمدید میشود.
حالا بعد زمان تمدیدش هم بگن دیگه، تمدیدی چند وقت هست، بعد ابلاغ بشه به ادارات مثلا به کارمندان عزیز بگن یه ذره رسمیت پیدا کنه. من فکر میکنم این دغدغه مردم که بالاخره بخش عمده ایش هم هستن، بعضیشون قراردادشون تا پایان سال میخوان بدونن تمدید میشن نمیشن.
پس اگر در این مورد اطلاعاتی شما موثق تر کسب کردید حتما برای ما بفرمایید.
بله من حتما عرض میکنم. دوستانم اگر صدای ما رو میشنون یا میتونن به گوش دوستان تصمیم گیر برسونن این رو هم بگن که انشاءالله در این فضای جنگی با آرامش و آسایش خیالی بهتر کارمندان عزیز سفران روزی و روزگار کنن تا انشاءالله بعد از جنگ آرامش برگرد و این هم ترین تکلیف
کشن. انشاءالله متشکریم. و باز هم خبر داریم؟
نه دیگه خبر نیست. سلامتی تا انشاءالله بخش بعد.
سلامت باشین. سپاسگزاریم آقای حاجی‌وند که امروز هم همراه ما بودید و متشکریم. در واقع ارتباط بعدی ما در رادیو اقتصاد ساعت 17 هست که با تو باز هم گفتگو میکنیم و خبرهای دیگر رو از زبان شما خواهیم شنید. ممنونیم ازتون. خدا نگهدار شما. خب گفتگو کردم با آقای مهدی حاجی‌وند کارشناس اقتصادی. اطلاعیه امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور ارائه بدون وقفه خدمات عوامل نظام فنی و اجرایی در راستای فعالیت‌های عمرانی میهن اسلامی، تاریخ انقضای تمام گواهینامه‌های صلاحیت شرکت‌های مهندسان مشاور، پیمانکار و انفورماتیک که از اول بهمن ماه 1404 منقضی شده یا می‌شوند تا پایان فروردین ماه 1405 تمدید می‌شود. وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید. و خوب گوش کن، این صدای نجوای امید است، صدای ترانه بی بدیل که از لابلای دشت ها و جنگل ها همسفر با نسیم شمال و همراه با ندای دریای جنوب آوازی سر داده است برای یگانگی، برای شکوه عریان حقیقت، برای وطن.
لطفاً پیغامتون رو بذارید.
من پیغامتون رو بذارید. در اولین فرصت میشنوم.
سلام میشکا، خوبی خواهر؟ گوشی تو برم نداشتی، نگرانت شدم. حالت خوبه؟ اوضاع اونجا خوبه؟ نترسیدی که؟ چی میگم، مگه میشه آدم نترسه؟ شنیدم مردک دیوانه گفته بود نزدیک شما رو هم زدن. تونستی به هم زنگ بزن؟ کاش پا میشدی میرفتی یه وری تو هم مثل بقیه. فعلا خداحافظ، منتظر تماستم.
لطفا پیغامتون رو بذارید. در اولین فرصت میشنوم.
سلام دتر جان، خوبی؟ کوی سدته، چرا دت گوشه جواب ندهی دتر جان؟ مارتین نگرانم. اگه می صدایش دومنی دته زود مرا زنگ بزن، از نگرانی به در بیام. ببینم ویشکا جان فوری سیسک دوست بیارش پیش خودمون، فعلا که یه امتره زودتره بیه. متی نگرانم. مشکل جان حتما مرزنگ بزنی یادتر.
لطفاً پیغامتون رو بذارید. در اولین فرصت میشنوم.
ویشکا جان سلام، خوبی دختر قشنگم؟ من بیرون بودم زنگ زدی متوجه نشدم. مادرت گفت گوشیت خراب شده و با گوش